سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش‌بس با جوانب مختلف مشوره شده. ساعت 12 امشب آتش‌بس سه روزه پایان می‌یابد اما مردم خانه تمدید آن هستند. شمار هم از آن چی ظلم و ستم طالبان میدانند شکایت دارند. و اعتراض‌های هزاران تن برای چهارمین هفته پیهم در شرق روسیه ادامه یافت. نه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. برنامه را آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن قصاب داعش خبر می‌دهد و 25 تن که مسئول مرگ 69 تن در نتیجه فروش شراب آلوده در هند متهم دانسته می‌شوند از سوی پلیس بازداشت شدند. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تأکید کرده است. این ماموریت ناوقت دیروز از طریق تویتر با پیام مبارکی به مناسبت عید قربان به افغانها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته این ناتو زمینه را برای آتش‌بس فراهم ساخت ستایش کرد. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در این پیام خواهان کاهش دوامدار خشونت‌ها و پیگیری مذاکرات شده تا در نهایت افغانها به صلح پایدار برسند. نمایندگان طالبان و هیئت امریکایی به تاریخ 29 فوریه امسال توافقنامه‌ای را در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کردند، اما با وصف این توافق از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والی‌ها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم در ولایت سمنگان گفت در تقرر این افراد از واسطه جلوگیری خواهد شد.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان از طرف وزارت محترم زنا، ارگانهای محل و کمیسیون اصلاح اداری روی دست است. هیچ کس به اساس ارتباط خود با اراکین دولت، با وکیل سبا، با نهایت احترام، با شخصیت های برجسته تعیین نمیشه. معیارهای مشخص یک کمیته واضح است که حق به حقدار برسه. در 3 ماه انشالله تعالی انجام میشه.
دولت افغانستان در 6 جولای اعلام کرد که برای هر ولایت یک معاون زن تعیین میشود. هدف از این اقدام اشتراک زنان در قدرت و عملی ساختن اصلاحات اداری خوانده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله اورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه اورگزی پاکستان بود. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان وای به اسدالله هم معروف بود و مسئولیت ارتباط داعش را در منطقه نیز به عهده داشت. در این حال دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که اسدالله اورگزی شام دیروز در شهرک مولوی خالص در شهر جلال آباد کشته شد. مقام های ولایت ننگرهار میگویند برای قربانیان سیلاب های اخیر در ولسوالی کوز کنر کمک نقدی و سایر مساعدت های لازم صورت گرفته است. صبح دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 16 کودک و یک زن جان دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی در مورد کمک ها به بازماندگان قربانیان جزئیات داد. کمیته آمادگی رویدادهای طبیعی تحت رهبری سرپرست والی ننگرهار به منطقه رفته و کمک های نقدی و سایر نیازمندی های اولیه را در بخش سرپناه در اختیار خانواده های آسیب دیده قرار داده است. از زخمی شدن 4 تن در این سیلاب نیز خبر داده شده. با گفته خوگیانی یک تیم به آن منطقه اعزام شده تا زیانهای ناشی از این سیلاب را ارزیابی کند. مقام های ولایت غزنی میگویند شورشیان مسلح یک فعال مدنی این ولایت را کشتند. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی ولی غزنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت این فعال مدنی هیچ شغل دولتی نداشت.
یو مدنی فعال چه اسمت الله سلام نمیدو
چاشت دومیید مخالفان مسلح اسمت الله سلام را که عازم روستای خوازیو در ولسوالی اندر بود از موتر پایین کرده و به قتل رساندند. به گفته آقای جمعه‌زاده زنان و کودکان نیز با اسمت الله سلام همراه بودند. تا هنوز هیچ گروه یا شخص مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش الکل آلوده بازداشت کرده است. در نتیجه نوشیدن این نوع الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روشن لال یک افسر پلیس هند گفته که 69 مورد مرگ ناشی از استفاده الکل آلوده تایید شده، اما رسانه های محلی شمار مرگ و میر ناشی از این الکل را 86 تن گزارش دادند. دینکار گوپتا رئیس پلیس ایالت پنجاب گفته است از 5 مورد مرگ و میر از 2 روستا در منطقه امرتسر نیز گزارش داده شده. در اعلامیه حکومت ایالتی گفته شده وظایف 6 افسر و 7 مقام دولتی دیگر به خاطر عدم جلوگیری از فروش شراب آلوده به حالت تعلیق درآمده. بیشترین قربانیان رویداد اخیر کارگران مزرعه‌های چای بودند. در جریان امسال 80 تن دیگر هم در نتیجه نوشیدن شراب آلوده در ایالت شمالی اتراپردیش هند جان دادند. دیپلمات‌های روسیه با قراردادی‌های شرکت نظامی خصوصی روسی واگنر در زندان منسک ملاقات کردند. این افراد به اتهام تلاش بی‌ثبات‌سازی بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست دستگیر شدند. اعضای کنسولگری روسیه در منسک از 33 قراردادی شرکت نظامی خصوصی روسیه بازدید کردند. کرملین خواهان رهایی این افراد شده و دستگیری آنها را غیر منطقی خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت همه این افراد شهروندان روسیه هستند، اما اوکراین میگوید در میان آنها شهروندان این کشور نیز شاملند. گروه واگنر یک سازمان شبه نظامی روسیه است که تصور می شود توسط یوگینی پریگوژن، تاجر با نفوذ روسی و از افراد نزدیک بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اداره می شود. جنگجویان گروه واگنر در منازعات شرق میانه، اوکراین، سوریه و لیبیا دخیل دانسته شدند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را از هان خود کرد. این سریال توسط تلویزیون اسکای در 5 قسمت و درباره فاجعه سال 1986 میلادی دوران اتحاد شوروی پیشین در پایگاه هسته‌ای چرنوبل اوکراین ساخته شده. جارد هارس، هنرمند بریتانیایی، به خاطر نقش وی در این سریال جایزه بهترین هنرپیشه را به دست آورد. مراسم امسال جوایز اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا تحت محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری همگیری ویروس کرونا برگزار شد. این مراسم به صورت زنده از تلویزیون بی بی سی نشر شد، اما تنها میزبان برنامه و شمار از مجریان جوایز در استودیو حضور یافتند. شمار از برنده ها برای پذیرش جوایزشان از خانه و محلات دیگر به صورت مجازی در نشست حضور یافتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است در ادامه این برنامه. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جوانب مختلف مشوره شدند.
خواست ما این است که آتش بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه.
شمار از مردم با وصف استقبال از آتش بس از آنچه مظالم طالبان میدانند شکایت دارند.
گروه طالبان حضور دارن، مگشت و گذار دارن، فجارات انجام میدن، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنن.
کمبود آب مشکل باشنده های ولسوالی اندخوی ولایت فاریا بویژه برای زراعت پیشه ها.
ما هر سال گندم کشت میکنم، جو کشت میکنم، دیگه چیزی کشتم نمیکنم. این آب نیست، از این مخاطر هیچ دیگه چیز کشت نمیشه.
در فرا بقایای موی سر انسان منبع آید برای کودکان کارگر شده.
از دغه کار چې کوي ښه کار کوي، خیرات نه ټولې بد لاس نه ورځوي چې ماته لس روپۍ یا شل روپۍ.
در جهان اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پیهم در شرق روسیه ادامه یافت. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم به مرور خواهیم گرفت. کیها مستحق گوشت قربانی در جریان عید قربان هستند؟
قربانی اصل به خاطر فقرا و مسکینا است. اصل قربانی به منوا میشه چون ثواب بیشتر داره.
این گفتگو در رنگ های زندگی، برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. نو 11 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش های خبری ما. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با جانب مختلف مشوره شده. امروز سومین روز عید قربان و آخرین روز آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان است، اما مردم میخواند آتش بس تمدید و دائمی شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز سومین روز عید قربان و روز سوم آتش بس بین طالبان و حکومت افغانستان است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در مورد احتمال تمدید آتش بس با طرفهای مختلف مشوره شده است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا روز شنبه برادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که آتش بس تمدید شود تا وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. یک خواست مردم افغانستان است، خواست شورای عالی مصالحه ملی است. ما از طرف خواهان هستیم که آتش بس را تمدید بکنه تا اعتماد سازی شود برای آغاز مذاکرات و مردم باورمند شود سر تلاش های صلح افغانستان که از جنگ مردم دیگه خسته شدند.
حکومت افغانستان و طالبان در آستانه عید قربان آتش بس سه روزه را اعلام کردند. با آنکه این آتش بس با رویدادهای پراگنده امنیتی همراه بوده، اما آتش بس مورد استقبال شماری از سیاستمداران و سازمانهای بین المللی قرار گرفته و آنها خواستار تمدید آن شدند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در این مورد روز چهارشنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت کرده است. اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی برای صلح روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
نور اتسرتیا نسته چه د خلکو په وژلو
دیگر نیاز نیست که با کشتن مردم خود را برتر و پیروز نشان دهیم. اگر می خواهیم با مردم خود نیکی کنیم، باید قتل ها را متوقف کنیم. خوب است که آتش بس تمدید شود. طالبان باید در مناطق خود و حکومت باید در جای خود باقی بمانند، به مناطق همدیگر داخل نشوند تا اعتماد مردم افزایش یابد و کسانی که زنده باقی میمانند لذت صلح را با چشمان خود ببینند.
خواند ببینی او دغه صلح خپل بخپل سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند گفته رهبران آنها هنوز در مورد تمدید آتش بس تصمیم نگرفتند و در صورت پیشرفت آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. خیر محمد یک باشنده ولایت غزنی با استقبال از آتش بس روزهای عید میگوید: در آستانه عید طالبان آتش بس اعلام کردند که از آن بسیار خوشحال شدیم. انتظار داریم صلح فرا برسد. ما از طالبان، حکومت و همه طرفهای درگیر می خواهیم آتش بس را تمدید کنند، جنگ را پایان دهند تا مردم بتوانند در صلح زندگی کنند. گرچه یک روز قبل از عید در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی پل علم مرکز ولایت لوگر و در یک انفجار دیگر در روز اولی در هرات ده ها تن کشته و زخمی شدند، اما طالبان و سایر گروه های مسلح مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند ادعا کرده که یک حمله نیروهای افغان را در ولایت هلمند خنسا کردند و به گفته وی آتش بس به خوبی ادامه دارد. بانک شماری از فعالان جامعه مدنی و افغانهای عادی خواستار تمدید این آتش بس سه روزه و تبدیل آن به آتش بس دائمی شدند، اما حکومت افغانستان و طالبان تا هنوز در مورد تمدید آن تصمیم رسمیشان را اعلام نکردند.
گزارش از انتظارها برای تمدید آتش بس سه روزه. این روزها بحث آشتی میان حکومت افغانستان و طالبان نسبت به گذشته داغ‌تر شده. طالبان آتش بس 3 روزه را در عید قربان اعلام کردند و حکومت هم گفت تا هنگامی که طالبان آتش بس را نقض نکنند نیروهای افغان عملیات را به اجرا نخواهند گذاشت. با این امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوها بین افغان ها به وجود آمده. مردم عادی هم استقبال می کنند، اما شمار از آن چه ادامه ظلم و ستم طالبان می خوانند شکایت دارند. گزارش جعفر احمدی و منصور خسرو را در این مورد بشنوید.
دفتر طالبان با مردم منطقه یک رفتار ظالمانه دارن، همیشه خشمانه با مردم رفتار میکنن، از هر نوع خشونت اینا دریغ نمیکنن، همیشه وقت در هر موضوعی که باشه.
فرامرز 28 ساله سالهاست که زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور زندگی میکند و برادیو آزادی میگوید از رفتار طالبان ناخشنود است.
قانون خود به سر نو به صورت در خور خود اونا تصدیق میکنن، نصف شب در خانه بیارن اونا نان میخواین، از نفر نان نداشت و مورد علت کوب قرار میدن که زجر میشه برامو نان پیدا کن.
فرامرز از چیزی که محاکمه های صحرایی توسط جنگجویان طالبان در غور میخواند نیز شکایت دارد. به گفته مقام‌های شورای ولایتی غور، حکومت از میان تمامی 11 ولسوالی این ولایت کنترل کامل تنها ولسوالی لعل سرجنگل را در دست دارد. آنها می‌افزایند که بجز از شهر فیروزکو، مرکزهای ولسوالی‌های 400، دولتیار، مرغاب، پسابند، تایوره، شهرک، دولینه، تولک و ساغر کنترل دیگر بخش‌ها در دست طالبان است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور بر رادیو آزادی گفته است که طالبان در مناطق تحت کنترلشان از مردم نادار باج میگیرند.
در ولایت غور که بخش های زیادی از ساحات قریه و قصبات که گروه طالبان حضور دارن و گشت و گذار دارن انفجارات انجام میدن، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنن. موضوع خشونت و سنگسار که مثلا در نزدیکی های مرکز ولایت غور کس را به نام روشانه اینا سنگسار کرد و ده ها موارد دیگر در ولسوالی های مختلف ما ببینیم.
قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان میگوید طالبان در تمامی ولایت ها محاکم دارند تا به گفته و به گونه درست به قضایای حقوقی و جزایی مردم رسیدگی شود. او میگوید دشمن محاکم شرعی و اصولی طالبان را محاکم صحرایی مینامد که به گفتهش نادرست است. آقای احمدی بر رادیو آزادی گفته است مردم ولایت غور بر رضای خود به جنگجویان این گروه مطابق توانشان عشر و زکات می دهند، اما برخی از مردم محلی چیز دیگری می گویند.
فرار کردیم بیومدیم همینجی، ما که دیواره نداریم که پس بریم زندگانی کنیم، نی مال داریم، نی تخم داریم، نی نفر داریم، بچه هم کشته شده و نتا خود من زندگی بیویم، سنم هم بیویم.
گلرخ 45 ساله میگوید حدود 3 هفته پیش از روستای جرسرخ به شهر فیروزکو گریخته.
چیز خطرم است بیشتر از بچه‌ها. طالبان چیکار می‌کردن؟ طالبان جنگ بود، برای جنگ بود، پشت سر ما آوردن بود، زدن بود، گفتن بود، دروغن بود، نمی‌دونستن ناچار شدیم اینا شدیم علی. برای کی منطقه خوری علمینه خود به خود میایم اینجا چیز پیدا میشه. خدا رسیت کلی کچاری ما نرکرد میان سیری پیه میدهیم بیچارت به 2000 روپیه پتا گرغن به 11 ست 12 ست، پس ما بیچاره ای کجا پیدا کنیم بیچار.
گلرخ از حکومت انتظار دارد تا به دادش برسد.
شخصا اداره مهاجرین نیز کمک برای بجا شده نداره، صرف مؤسساتی که تفاهم‌نامه با وزارت مهاجرین در تفاهم‌نامه امضا میکنن و معرفی میشن.
عبدالرؤوف غفوری رئیس اداره مهاجرین ولایت غور است. او بر رادیو آزادی گفت که در چند ماه پسین صدها خانواده در این ولایت بجا شدند.
شما شاید جریان باشین، همین سالی به اصطلاح 2020 یا 1399 ما با تعداد تقریبا بیشتر از 2000 پامل بجا شده در سطح ولایت غور مرکز و ولسوالی ها داریم که ما اینمی ارقامی که بر شما میگیم این ارقام ثبت راستر شده و یک تعداد بجا شده های دیگه ما در ولسوالی ساغر، ولسوالی شهرک و ولسوالی تیوره هم داریم که تانز متاسفانه نسبت مشکلاتی که بوده ما نتونستیم بجا شده رو سروی بکنیم و امیدواریم داینده نزدیک ما بتونیم بجا شده های ولسوالی هایی که صحبت کردم سروی و برشان کمک رسانی شده.
محمود اندرابی فرمانده لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور جنگجویان طالبان را به خاطر این همه درماندگی باشنده های غور مقصر می داند. او بر رادیو آزادی می گوید شمار این جنگجویان به بیش از 2500 تن می رسد.
در اکثریت اولسوالی های ولایت غور، دولتیار، مرغاب، جمع غربی فیروزکو، پشت بندی باین یا فعالیت دارند. متاسفانه که در این اواخر بعضی قریجات و قصبایی که بوده وارا تحت تصرف خود گرفتن و متاسفانه که به قریجات و به مردم احالی آسیبی رساندن که زمخره های از وارا ریخ کردن و بعضی مال و اموالشان را به سرقت بردن و مال و مواشیشان را به خود بردن.
آقای اندرابی افزود که برای اجرای عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان منتظر دستور مقامهای کابل هستند. در حالی از بدرفتاری جنگجویان طالبان در ولایت غور خبر می رسد که شمار زیاد از شهروندان افغانستان به ویژه زنان به این باورند که طرز نگرش طالبان به مسائل اساسی مانند حقوق زنان هنوز تغییر نکرده. با وصف این همه نگرانی و تشویش، امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده های این گروه با مقام های دولتی افغانستان به وجود آمده. بسیاری از افغان ها مانند فرامرز به آتش بس همیشگی چشم امید دوختند. آتش بس دائمی از نکته های کلیدی مورد بحث در مذاکرات بین افغانان خواهد بود. اما اینکه آرزوی مردم چی وقت برآورده می شود، حداقل خودشان نمی دانند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد کمبود آب در 4 ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. همچنان یا تا حالا میدانید که از موی سر یا بقایای موی سر که در سلمونی ها دیده میشوند چگونه استفاده ای صورت میگیرد؟ در این مورد هم گزارش جالبه از ولایت فرا داریم که زمینه کار را برای شمار از کودکان کارگر فراهم کرده. اما پیش از اینها نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
ایشا تایمز به نقش منابع معدنی افغانستان در امنیت کشور توجه کرده. نویسنده گفته که ذخایر معدنی افغانستان هم فرصت است و هم خطر بالقوه. در مطلب می خوانیم که افغانستان ذخایر معدنی بسیار دارد اما در استخراج آن پیشرفت نشده. در ادامه آمده که حکومت افغانستان تلاش کرده که به کمک کشورهای دیگر منابع معدنی را دریافت و استخراج کند. به اساس گزارش ها ارزش مجموعی معادن افغانستان 1 تریلیون دلار یا بیش از آن برآورد شده، اما حکومت افغانستان این رقم را بیش از 3 تریلیون دلار تخمین می کند. در مطلب آمده که ارقام دقیق در مورد منابع طبیعی افغانستان وجود ندارد، اما نویسنده گفته مهمان است که افغانستان دارای معادن گوناگون ارزشمند و فراوان است. نویسنده گفته که معادن به طور خودکار سبب برقراری امنیت و پیشرفت در کشور نمی شود و اینکه گروه های تندرو و هراس افغان تلاش می کنند تا بر معادن تسلط یابند. بنابراین از دید نویسنده معادن در بی‌ثباتی هم نقش داشته. نویسنده این مطلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش منابع سرشار معدنی افغانستان را به دو متغیر عمده وابسته دانسته: امنیت و ثبات. واشنگتن پست و نیویورک تایمز به درگیری شام پنجشنبه میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پرداخته. هر دو روزنامه به نقل از مقام‌های افغان گفتند که بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک 15 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که در حملات نیروهای افغان 5 غیر نظامی در آن سوی خط دیورند کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به روز جمعه گفت که رویداد نباید اتفاق می‌افتاد. او گفته امیدوار است که مشکل به خوبی و آرامی حل شود.
ساعت 9:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم از بهره‌گیری کم از زمین‌های زراعتی به علت عدم آب در 4 ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب برایتان می‌گویم. شماره از دهقانان و باغداران در این ولسوالی‌ها از مسئولین می‌خواهند تا در مورد آب زراعتی اندخوی گام‌های عملی بردارند. بیشتر از دهقانان در ولایت فاریاب با باران در زمین‌های زراعتیشان متکی هستند. اکرام کرم از ولایت فاریاب جزئیات می‌دهد.
هزاران هکتار زمین‌های زراعتی و دشت‌های وسیع، پهناور و هموار در ولسوالی‌های اندخوی، قرغان، قرمخور و خانچهاربه ولایت فاریاب وجود دارد که حاصلاتشان متکی بر آب باران می‌باشد. احمد آقای 56 ساله یکی از دهخانان سرشناس در ولسوالی قرغان است که در این روزها مصروف جمع‌آوری حاصلاتش است. می‌گوید در سال جاری برداشت وی از زمین‌هایش مصارفش را نیز پوره نمی کند. وی همچنان افزود بیشتر از 250 جریب زمین زراعتی دارد، اما نسبت عدم آب کافی از آن بهره گرفته نمی تواند.
ما هر سال گندم کشت می کنم، جو کشت می کنم، دیگه چیزی کشتم نمی کنم. امیدم ندارم خوب شوه. آب نیست از این مخاطر، هیچ دیگه چیز کشت نمی شه. برآوردم نمی کنم، مصرف میجه. مثلا آب زیاد باشه، من جواریم کشت کده می تانیم، برنجم کشت کده می تانیم، پنبم، خربوزه و کنجد هر چیز باشه کشت کده می تانیم. ولی من ایجا آو نیست از مخاطر، من جو کشت می کنم، گندم کشت می کنم. اوام با امید باران، آو خود ندارم. اگر آو باشه، زمینم هم خوب زمین است، خوب منطقه هم خوب منطقه است، آو نداره از مخاطر چیزی نمیشه.
افزون بر دهخانه باغداری نیز در این ولسوالی ها نابود شده است. دلیلش نیز عدم وجود آب زراعتی کافی عنوان می شود. حمیدالله یکی از باغداران در اندخوی است که می گوید آب در جویچه های این ولسوالی ها تنها در ماه های بارانی جاری می شود. به باور وی در صورت فراهم شدن آب زراعتی، باغداری نیز در این ولسوالی ها رونق بیشتر خواهد یافت.
اینجا باغ داریم، متاسفانه درختاش خشک شد، آو نداره، جویشان بیخی خشک شده خالص، در حالی که ما برخوردن آب نداریم. زراعت کجا باشه؟ باغداری از اندخوی مکمل نابود شده. اگر آب زیاد داشته باشیم، ما کمک امید نداریم، خود ما روزگار خود میبینیم.
در همین حال مقام های محلی فاریاب میگویند تلاش ها به خاطر فراهم کردن آب زراعتی اندخوی از تمام جهات مربوطه در ادارات کابل تسریع یافته است. محمد کبیر فرزان رئیس زراعت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته سروی آب زراعتی اندخوی از خمار الا اندخوی صورت گرفته است، اما نتیجه نداده است. به گفته وی بار دوم کار مطالعات پروژه صورت گرفته است. طبق آن آب از مزار الا اندخوی سرازیر خواهد شد. به گفته وی مطالعات انجام یافته در سطح وزارت در حال بررسی می باشد. رئیس زراعت ولایت فاریاب همچنان می گوید هزینه بودجه آب زراعتی اندخوی طبق مطالعات ابتدایی که انجام یافته است 1.8 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. به گفته وی هنوز مشخص نیست که این پول از کجا تمویل شود.
فیز دو مطالعاتی که شروع شد به خاطر از اینکه از کدام منبعی از کدام ساحه آب به اینجا آورده شد و گرفته شد که هم ارزان باشه از نقطه نظر اقتصادی و هم بتانه که مؤثر باشه، او هم خوشبختانه یعنی فیز دو مطالعات امکان سنجی پروژه تکمیل شده و این پروژه فعلا در وزارت زراعت تحت مطالعه است و به سطح دولت سریع تصمیم گرفته میشه.
آقای فرزان همچنان افزود 55 هزار هکتار زمین شامل پلان پروژه آبیاری اندخوی می باشد، اما وای از زمان آغاز کارهای عملی آن هنوز چیزی نمی گوید. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، نوبت نشر سرخط خبر هاست. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت ها در این کشور تاکید کرده. این ماموریت ناوقت دیروز در پیام مبارکی در توییتر به مناسبت عید قربان به افغان ها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان که به گفته ناتو زمینه را برای آتش بس فراهم ساختند ستایش کرد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند تعیین زنان به حیث معاون والی ها در 34 ولایت در 3 ماه عملی می شود. آقای غنی دیروز در گرد همایی مردم ولایت سمنگان گفت در تقرر این افراد از واسطه جلوگیری خواهد شد. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در اعلامیه گفت اسدالله اورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش و در اصل باشنده منطقه اورگزی پاکستان بود. مقام های غزنی میگویند شورشیان مصالح یک فعال مدنی این ولایت را کشتند. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت اسمت الله سلام هیچ شغل دولتی نداشت. پلیس هند میگوید 25 تن را به اتهام فروش شراب آلوده بازداشت کرده. در نتیجه نوشیدن این الکل حداقل 69 تن در چند روز گذشته در ایالت پنجاب هند جانهایشان را از دست دادند. دیپلمات‌های روسی با قراردادی‌های شرکت نظامی خصوصی واگنر در زندان منسک ملاقات کردند. این افراد به اتهام تلاش بی‌ثبات‌سازی بلاروس پیش از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست دستگیر شدند. و سریال تلویزیونی چرنوبل جایزه اکادمی سینما و تلویزیون بریتانیا را کسب کرده است. سپاسگزار از همراهی هر یکتان. تا این دم شنونده عزیز یکی دو گزارش دیگر هم داریم، سپس رنگ‌های زندگی و برنامه‌های هفته‌وار ما، هوای تازه و حقیقت چیست. موی انسان یک منبع درآمد برای کودکان کارگر در ولایت فرا شده. شمار از کودکان در جاده‌های فرا با فروختن بقایای موی سر انسان که از سلمانی‌ها به دست می‌آورند مصارف خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند. اما آیا می‌دانید از این مو در کجا استفاده می‌شود؟ حفیظ نورزاد در مورد آن و زندگی کودکان کارگر در ولایت فرا جزئیات می‌دهد.
دا پیسې چې زه پیدا کوم دا د کور خرڅ
کې نه کړم، ته کور نه باندې. دا شاید لای 12 ساله کودک که هر روز صبحش را با رفتن به سلمانی ها شروع می کند. او در این سلمانی ها دنبال بقای موی سر می گردد، آنچه که شاید به درد دیگران نخورد، اما به شاید الله منبع درآمد است. او هر کیلو این بقای موی سر انسان را در برابر 100 افغانی به تنور سازان شهر فرا می فروشد. شاید الله از این کار روزانه 200 تا 300 افغانی درآمد دارد و با هان مصارف زندگی خانواده 6 نفریش را تامین می کند. این کار پیشه شماری از کودکان کارگر در فرا است. عزیز احمد 10 ساله را در یک از سلمانی های شهر فرا دیدم که نیز دنبال بقای موی سر انسان است. او میگوید از این روش مصارف خانواده 4 نفریش را برآورده می سازد.
باشنده ولایت فرا و سلمانی ها میار جمعین و کلی صدر مفروش و خرچ زندگی خوربین تا روی صد دو صد سی صد پیدا می رو.
با هینال کار را که شاید الله، عزیز احمد و شماری از کودکان دیگر کارگر در فرام می کنند درآمد بدون یزین است. شاه محمد یک تن از سلمانان شهر فرا میگوید که وی موی سر انسان را بدفال رایگان میدهد.
یا هر کلاسی ماشوم راست موش قدر خونه خوری که درشته چه مروع خو خرچی کو موری دقش رایگان تو کو مفت پیسی نزنه خو دوی زن تخرچ او آقا تشه کیره یو کلام کتاب چی شه کیره موش تا خوشی نکیره موری نام گارو شی را عرض ماشوم راستی موری دقش رو تو کشی زن تیوی خرچی کن کدی تشه لگوانی دیش اگوانی یو سیده تفشه کیر.
با این حال رحیم یک از تنورسازان شهر فرام میگوید کودکان کارگر کار این تنورسازان را هم آسان‌تر ساختند. مویی را که رحیم در گل تنور میامیزد سبب موکم شدن تنور میشود. رحیم میگوید این کار از یک سو از در رفتن وقت جلوگیری میکند و سویم لقمه نان بین کودکان کارگر میشود.
از دغه کار چې کوي ښه کار کوي، خیرات نه ټولوي، بلته لاس نه اوږدوي چې ماته لاکه لس روپۍ یا شل روپۍ. دا نه بس دغه چې ټولوي وپیدلې، دغه ماښام ځان ته یو ډوډۍ شی اخلي وپیدلې، د بنده د احتیاجي ځان بس.
هرچند موی سر انسان به ویژه موی خانمات در سایر ولایت به ویژه کابل بازار جهانی دارد، اما اینجا در فرا صرف موی آقایان را در ساخت تنورهای گلی استفاده می کنند. پیش از این رادیو آزادی در گزارش دریافته بود که هر کیلو موی بانوان در کابل از 1200 تا 1300 افغانی به فروش می رسد و راهش را به بازارهای جهانی باز می کند و در ساخت کلاها، موی مصنوعی و چیزهای دیگر به کار برده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعتراض های هزاران تن برای چهارمین هفته پی هم در شرق روسیه ادامه یافت. شماره از اعتراض کننده ها در حمایت از ولی پیشین منطقه خبروفسک و سایر شهرهای شرق دور روسیه با جاده ها برآمدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شده که سرگی فورگال 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل های پی هم بازداشت شد. آرش همایون گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را مرور کرده است.
دیروز اول اگست نیز هزاران تن در هوای بارانی به اعتراضاتشان در شهر خبروفسک در شرق دور روسیه ادامه دادند. این اعتراضات برای چهارمین هفته پیهم در حمایت از سرگی فورگال والی سابق این منطقه در خبروفسک و شماری از شهرهای دیگر شرق دور روسیه ادامه دارد. سرگی فورگال به تاریخ 9 جولای به اتهام دست داشتن در قتل‌های متعددی که در سال 2000 میلادی صورت گرفته دستگیر شد. دستگیری موصوف تظاهرات هوادارانش را در قبال داشت که آن را دارای انگیزه سیاسی خواندند. یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات که به خاطر نگرانی‌های امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، با اشاره به حکومت مرکزی روسیه به بخش کرنت تایم رادیو آزادی گفته است: آنها به ما اهمیت نمی‌دهند، پاهایشان را با ما پاک می‌کنند، انتخاب ما را از بین برده و در تلاشند که قوانین بازیشان را بر ما تحمیل کنند، ولی ما به سادگی آن را رد می‌کنیم. اعتراض کنندگان دیروز در حالی که بیرق‌های منطقه‌ای را با خود حمل می‌کردند، هنگام راهپیمایی از برابر دفاتر حکومت منطقه‌ای آزادی شعار می‌دادند. پلیس روسیه تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات را حدود 3500 تن تخمین کرده. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، پلیس در تظاهرات اول اگست در شهر خبروفسک مداخله نکرده است. از تظاهرات در سایر شهرهای شرق دور روسیه به شمول کمسامولسک، امور، ولادیواستوک و یوژنی سخالینسک نیز گزارش داده شده که تعداد اشتراک کنندگان در آن از تظاهر کنندگان در شهر خبروفسک کمتر بوده است. سرگی فورگال، والی مشهور آن منطقه که عضویت حزب لیبرال دموکراتیک روسیه را دارد، در سال 2018 میلادی به حمایت گسترده مردم در برابر رقیبش نامزد از حزب حاکم روسیه متحد برنده شد. سرگی فورگال و حامیان وی میگویند اتهامات وارده بر وی دارای انگیزه سیاسی است که شاید بخشی آن از حمایت ضعیف این منطقه در همه پرسی یک بسته از تعدیلات بس برانگیز قانون اساسی روسیه ناشی شود. این تعدیلات در قانون اساسی روسیه بر علاوه سایر موارد بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این امکان را فراهم میکند که تا سال 2036 میلادی در قدرت باقی بماند.
رنگ های زندگی.
قادر هستم باشنده خیرخانه.
اول عید به شما مبارکی میگویم.
تشکر، زنده باشین، عید به شما هم مبارک باشه.
شکر، سلامت باشین. خودت قسمی که میبینیم در روح روان هستین، کجا روان هستین؟
من فعلا خانه کاکا و عمیمشان روان هستم. روز سه میدسته و دیگه ما رسم رواج ممی هسته که خانه بزرگا و خانه و از دوستا میریم.
میشه از بعضی رسم رواج های اید در خانواده افغان نام ببرید؟ چی رسم رواج دارن در اید؟
خب شروع اید روز اول اید نماز اید خانده، بعد از نماز اید امرای امگی بغلکشی وید مبارکی میکنیم و بعد از اون میریم طرف خانه و قربانی میکنیم و بعد از قربانی همینطور میریم خانه بزرگا و بعد از خانه بزرگا همینطور خانه دوستا میریم و اید مبارکی میکنیم.
بعضی ها صرف به نام قربانی میکنن، گوشت به کسای توزیع میکنن که پولدار هستن، ضرورت ندارن. نظر شما در این باره چیست؟
خب قربانی اصل به خاطر فقرا و مسکین هست. اصل قربانی به منوا میشه چون ثواب بیشتر داره و نسبت به ای که قربانی کنیم و به خانه دوستایی که وضعیت اقتصادیشان خوب است به اونا روان کنیم بهتر است که به خانه فقرا و مسکین ها روان کنیم چون ثوابش بیشتر است. و
یکی از رسم رواجای اید، ایدی بردن از طرف بچه به نامزادش می باشه. در یه واخر چه قسم می بینین امی رسم رواجا را؟
خب نسبت به سابق کمتر شده چون اگر ببینیم نسبت به سابق بسیار قیمتی شده چون اول قرنطین است، بعد از این قرنطین بسیار قیمتی آمده و می میوه خشک و کلچه و یعنی بعضی چیزا که هست بسیار قیمت شده و نرخش بالا رفته و نسبت به سالهای دیگه کده کم رنگ است.
یعنی امی ایدی بردن و می رسم رواجا به نظر شما کم شده؟
بله، نظر به سابق بسیار کم شده.
مثلا چی گونه از نظر شما بهترتر است که امی رواج تغییر مثبت بکنه؟
خب تغییر مثبت اگر بگیم فامیلای دختردار که است باید قناعت کنه چون مشکل از اونا است. اگر اونا قناعت نکنه مجبور است فامیل وسخیل قرض کنه، عوام کنه، رقم کنه، باید از ایدی رو پوره کنه. ایدی باید محدود باشه. و دیگه ای که اگر بچه با فامیل دختر خیل میبره هر چیز قابا را پرکده میبره، از اون طرف باید تصمیر رقم پس داروس خیل همی رقم قابا را پرکده و پس روان کنه. من یک دستگل گرفته برم اون طرف خانه عروس خیل برم و یک تبریکی بته، اون بهترین چیز از به نظر شخصی خودم.
تشکر، سلامت باش، روز عید خوش.
تشکر به شما، عید خوش.
برای هر یک شما هم عید خوش آرزو داریم. شنونده های عزیز، سپاسگزار تک تکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمد صافی همکار بخش تکنیکی ما. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه حقیقت چیست. با رادیو آزادی همراه بمانید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه و رادیو آزادی، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان همدیگر پذیری ندارند و یا میتوان گفت در مقابل همدیگر حسودند.
اگر امکانات اقتصادی خودش ضعیفتر باشه، میبینه که دوستش امکانات اقتصادی بالاتر داره، سبب حسادت دوست یا همسنفیش در سن شد.
ناراحت میشه، جگرخون میباشه، افسرده میباشه، دیده نمیتونه یعنی کس دیگه از خودش کرده موفق‌تر باشه.
دیگه وقت جوانان میبینن یک نفر به یک جای رسیده، به جای زی که برن حسودی کنن، اینا برن سعی تلاش کنن، کوشش کنن.
این حسادت چی عواقب را در پی دارد؟ چگونه میتوان در بین جوانان حس همدیگر پذیری را رشد داد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه ای نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
حسادت
حسادت یکی از هیجانات انسانی که دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. روانشناسان به این باورند که اگر هیجانات را از زندگی انسان کنار بگذارند، شور زندگی باقی نخواهد ماند. در زندگی، انسان‌ها در برخی از زمینه‌ها بالاتر و در برخی از زمینه‌ها پایین‌تر از دیگران قرار می‌گیرند، اما اکثراً زمان حسادت می‌ورزند که از دیگران پایین‌تر قرار می‌گیرند. امروزه یگانه مشکلی که دامنگیر اکثر جوانان شده، حسادت و عدم همدیگرپذیری است و این حسادت‌ها حین موفقیت پیش می‌آید و گاهی این حسادت‌ها در دوستی نیز اتفاق می‌افتد. شبنم نعیمی به این باور است که اکثران جوانان با هم رقابت‌های سالم دارند، اما بعضن در اجتماع جوانان هم هستند که رقابت‌های ناسالم دارند و دلیل آن کینه و حسد است. او می‌گوید حتی در دفاتر میان همکاران، دوستان و همصنفی‌ها نیز همدیگرپذیری وجود ندارد.
موضوع همدیگرپذیری در میان تمام طبقات که ما زندگی می‌کنیم هست. اگر دخترها هستند بین دخترها، اگر خانم‌ها هستند در بین خانم‌ها، حتی اگر در دفاتر کسایی که کار می‌کنند اونها هم همدیگرپذیر نیستند. جوان ها کسایی هستند که تحصیل یافته هم هستند، ولی باز هم زیادتر یه حسادت های رقابت ها بینشان است. البته بعضی هاشان حتی رقابت های سالم نبوده، حتی باعث آزار و اذیت بوده با کلمه ها، با کنایه هایی که برشان میگن. زیادتر در دوستی ها حسادت میباشه، البته دوستی هایی که واقعا دوستی نبوده. مثلا معاصلینی که در دانشگاه مصروف تحصیل هستند، اونا درست از رقابت دارن، ولی همین که ببینن یک استاد مثلا نمره یک معاصل دیگر روی خوب میکنه، برخورد خوب میکنه، تا اگر دوستش هم باشه زودتر حسادت میکنه، برش میگن که مثلا فلانی استاد با فلانی همسنفی ما اگر دوست ما هم است نمره دادش کمک کرد، یا مثلا اگر در امتحان نمره بالاتر میگیره ولی امور دیده نمیتونه کمی دوستم حتما نمو درس خونه کوشش کرده. و یکی دیگه که فعلا خودم حال کار میکنم در دفتر کاری و زیادتر متوجه میشم در دفتر، هم اگر کسی ببینه از ما کرده، کسی که عامر ما یا رئیس ما، اگر ببینه که ما کم هم پیشرفت کردیم، مانع ایجاد میکنه که تا من به اون مسیر نرسم. کار که انجام میتم وظیفه بلندتر یعنی یک موقعیت بالاتر از او برام پیشنهاد شده مخالفت نشان دادن.
فهیم یک تن از جوانان شهر کابل حرفهای متفاوتی دارد. او میگوید بعضن خانواده، بعضن خود انسان و همین طور خیلی علتهای دیگر است که انسان را مجبور میسازد تا حسادت کند. از زبان خودش میشنویم.
والله ما اگر ببینیم جوانا به خاطر حسادت میکنند که بعضی جوانا هستند بدون ازیک سعی کنند، تلاش کنند، داد خدا پیشرفت میکنند. مزدهی حالت آدم زور میته و آدم هم به این تلاش میشه که چرا او آدم پیشرفت کرده. فرض مثال من که خانه برم بچه کاکای من موتر خریده باشه، خب مجبور مام موتر بخرم. اگر نه هر روز مادرم مرمه که تو چرا موتر نداری، اون بچه کاکای درات موتر خرید تو نخرید، مجبور من حتما یا موتر از رو پنچر کنم یا من برم خودم یک موتر بخرم. خود آدم هم میشه، آدم هم زورش میته در بعضی حالات، میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشه، من پیاده برم بودم موتر بره. فرض مثال بره لسانس شوه من 12 پاس باشم، هر کس مرا بگه فلانی 12 پاس هست، اون دیگه رو ببین که اون 14 پاس هست یا لسانس هست. من با کسای حسادت ندارم که خودشان تلاش کردین، زحمت کشیدین، کوشش کردین، کار کردین مثل ما و ای جای رسیدین. من با کسایی که حسادت دارم که مایی که تلاش میکنم، کار میکنم، از واقعه شکر خدا از نگاه فیزیکی، روحی، روانی، تحصیل همه چیز بالا هستم، ولی و فرض مثال یا پدرشان یا پدرکلانشان یک چیزی بودین و تونستین به جای برسن، یا از لحاظ موقف اگر رسیدین به اساس بعضی واسطه ها و بعضی پول و امکانات مالی که داشتین رسیدین، با یه حسادت دارم و مجبور مکلف هستم یا از لحاظ تخریب که تخریبشان کنم که یا واسطه داشتین، پول داشتین به اینجا رسیدین، یا از هر لحاظ دیگه خدا برسانیم به او.
پایین بودن سویه تحصیلی یکی از دلایل دیگر است تا جوانان در جامعه همدیگر پذیر نباشند. احمد شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی و فعال جامعه مدنی به این باور است. او میگوید
حسادت اصلا مو به قول جوان امروز ما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع از بین میبره. علت ازی من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها است. اگر اونا بفهمند واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشند، دیگر کدام دلیل برای ایجاد ازی حسادت به میان نمیآید. بر مشما به وضاحت بیان شده که کار خوبی نیست، عمل زشت است، نکنین. کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش پول و گپا نیست، دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است. در فرد
گفته میشود حسادت حسی است که در وجود هر انسان وجود دارد، اما کنترل آن لازم و ضروری میباشد. نرگس غوری نیز میگوید اگر جوانان حسادتشان را کنترل کنند میتوانند خودشان به موفقیت ها دست یابند.
اگر همدیگر پذیر باشیم، اگر کنترل کنیم حس حسادت در وجود ما، پدی حسادت کنترل کنیم، میتونیم به این ترتیب حداقل خود ما را هم به جای برسانیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم در امینجا خاتمه میابد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یارباز‌خان حمیدی، عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است، امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتن. در افغانستان از روزی که بی تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراد فاصله اجتماعی مراد نکردن، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از این که وزارت محترم سلطانه میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود وا بگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شدیم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق بست همین نگرانی و بیم ویراسی که از کووید 19 داشتن اندکی کاهش یافتن. از همین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن مریضا تقسیم شد به شفاخانه خصوصی. در شهر کابل یک صد و چندین شفاخانه از صد بالا شفاخانه خصوصی فعالتن که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنن.
بله دکتر صاحب، به نظر شما خدمات، شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی امکان کووید 19 در افغانستان بخصوص در کابل چیگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA. و حال در کلینیکای شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تمام دکترها از روی اعراض کلینیک مثلا کسی است مصاب به کووید 19 است اما تستش تست نکرده، سلفا داره، جاندردی داره و گلودردی داره، از این اعراض و علائم کلینیکی دکترای شفاخانه خصوصی تداوی میکنن. در بخش تداوی خب این یک مریضی ویروسی است. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علائم کلینیکی تداوی میشه. یک کس سلفادار در شفاخانه به خاطر سلفیش تداوی میشه و کس تکیورشد اکسیجنش یا مقدار غلظت خون اکسیجنش پایین میاید اکسیجنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشترین و خیمه که میباشن چندین شبخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شبخانه ICU مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقای مناسب، ایزولیشن های مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن و تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شبخانه که در سکتور خصوصی خصوصی ما نظارت کردیم و خوبترین خدمات ارزه میکرد به تمام مریضا و... همون مریضی عرضی تدار میکرد اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عرایز عراض علایم را تدار میکردن. بعض همون خاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بودن.
بله و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند. در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند. به نظرتان هنوز هم مانند ما گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، او روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثا را روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند. که بی‌تفاوتیش شما میبینید، یک مثالش شما میتونید، اگر تفاوت فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین، چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی. پس این به این معنا نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته. از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در ماه مبارک رمضان پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از این رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باز شد، سوپرمارکت ها باز شد و یکانه مراکزی که باز نشده امروز مکاتب و پوانتونوی افغانستان است. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها در و در تمام مماکن که تجمع بیشتر صورت میگیره، لطفاً از ماسک استفاده شود و فاصله دو متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چی گونه است؟
وزارت ما شما میتونیم در دو ماهیر از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شده، افغان های برادرهای ما معرفی شده که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارند. اونها فکر بکنند که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی است. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با وزارت محترم صحت عامه با جناب وزیر سبا داشتیم، همون چیزایی که خاص تالار و خاص خانه ملت بود و نتانست جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم به ملت خود اطمینان بدیم. متاسف هستم که وزارت محترم صحت عامه تا امروز نتانست که در بخش و عرصه مبارزه مزدر مقیقای مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در امی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه، یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت عامه این مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و قطعه سکتوری که با وزارت محترم صحت عامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد ما پیشنهاد داشتیم که یکانه چیزی که ما دچار مشکل میکنه اکسیژن و دوا است. شما باید پیش از پیش تدابیر خوبی داشته باشین و بازار مهار کنین، مارکت مهار. اگر روزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول گردید، همون روز فشارهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی رو شد در ستاک های مرکزی اونها، دوا رو به کاهش ها از این رو بود که نرخ ها بالا رفت، دوا یک بر دو بلند رفت، یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحد مشترک با ایشان داریم وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علائم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا و مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پلویش شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.